بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آیه دومی که با آن بر حجیت خبر واحد استدلال کرده ان، آیه معروف به آیه نفر. آیه اول آیه نبأ، دومی آیه نفر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما کان المؤمنون ان ینفروا کافه لینفروا کافه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آیان اگر بخوان این آیه را استدلال کنن، باید دو مطلب را در نظر بگیرن. اولا سیاق آیات باید محفوظ باشد. ما قبل آیات همه اش راجع به جهاده. اگر در محضر قرآن هستید باز کنید ببینید، ما قبل آیات همه اش راجع به جهاده. بنابراین این آیه را نمیتونیم منقطع از سیاق تفسیر کنیم، باید سیاق را حفظ کنیم، مگر یک دلیل قطعی باشد که سیاق را حفظ نکنیم. نکته دوم، سه تا ضمیر داریم، باید وحدت ضمایر از نظر مرجع محفوظ باشد. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا یک، ولینذروا دو، اذا رجعوا الیهم سه. این باید مرجع ضمایر هر سه یکی باشد. یتفقهوا و لینذروا اذا رجعوا الیهم. بنابراین آقایان که میخوان این آیه را تفسیر کنن، این دو نکته باید محفوظ باشه. اولا سیاق آیات را حفظ کنیم، به گونه ای نباشد که از ما قبل بریده باشد. ما قبلش همه اش راجع به جهاده. ولا یطعون موتا یغیظ الکفار الا کتب لهم به اجر الى آخر. این هم باید مربوط به ما قبل باشد. دو، این سفل باید ضمائرشان یکی باشد. تفکیک بین ضمائر صحیح نیست. ازا علمنا نقطه حساس این آیه را، عرض میکنم این آیه را چهار جور تفسیر کرده ام. هر چهار تفسیر در تفاسیر موجوده، در مجمع البیان هست، در تفسیر رازی هست، در المیزان هست. ما این چهار تفسیر را یکی پس از دیگری عرض میکنیم تا شما کدام را انتخاب کنیم. التفسیر الاول، خطاب به مؤمنین مدینه و ما حول المدینه. این حول را که میگم با دومه فرق کنه. الخطاب لمؤمن المدینه و من حول المدینه فیه مؤمن و کافر. خیلی مهم کلمه کافر. خطاب لمؤمن المدینه بما بینهم مؤمنون و ما بینهم کافر. خطاب به دوست. و ما کان المؤمنون، خطاب به همین جمعی است، هم مدینه را میگیرد و هم قبائل اطراف مدینه را میگیرد که در میان آنها افراد کافر هم وجود داشتند. چطور؟ می‌فرماید که و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. همه شماها که نمیتونید برید جهاد، زیرا کار مدینه میمونه. بخشی از شماها برود جهاد در جهاد با دشمن ببینن چگونه رحمت حق و عظمت حق شامل حال مؤمنینه، در دین تفقه پیدا کنن، بصیرت پیدا کنن، برگردن کیا را بیا عرض کنن، انذار کنن اون کافرها را. هنوز در اطراف مدینه افراد کافر بوده، بیان بگن بابا جنم ما با شما هم قومیم، رفتیم جهاد، دیدیم چقدر لطف الهی شامل حال مؤمنینه، پس آیین توحید حقه، آیین وثنیت باطل. نتیجه چه شد؟ خطاب به مؤمنین مدینه و من حول المدینه من مؤمنین و کافر، اینها برن جهاد، در جهاد عظمت حق، عظمت اسلام، رأفت حق، عنایات حق به مؤمنین را با چشمشون ببینن. کم من فئت قلیله غلبت فئت کثیره، بصیرت در دین پیدا بکنن، تفقه در دین پیدا بکنن، برگردن اونهایی که هنوز ایمان نیاورده ان اونها را بترسانن. این تفسیر اوله. این تفسیر اول دو تا نقطه قوت دارد. یک، سیاق را حفظ کرده. ما قبل آیات راجع به جهاد، این هم راجع به جهاد. دوم، علامه عراقی بگو، دوم وحدت ضمائر را هم حفظ کرده. اینها که می روند نافرین، نافرین یتفقهو، نافرین ینظرو، نافرین رجعو، نافرین اونها که نفر کردن، و اما اونها که باقی هستن ضمائر به اونها بر نمی گردن. اگر اینجور معنا بکنیم، هم سیاق محفوظه و هم وحدت ضمائر، هر سه ضمیر بر می گردد به نافرین. اما این سه تا نقطه قوت، دو نقطه قوت دارد، سه نقطه ضعف. اولا تفقه در دین غیر از بصیرت در دینه. انسان اگر برود جهاد ببیند چگونه کم منفعت قلیله غلبت فئة کثیره، اطمینان پیدا میکند، وثوق بیشتر پیدا میکند، ایمانش میرود بالا. اما تفقه در دین این نیست. تفقه در دین فهم دین است، معارف و احکام دین را بفهمد. هر کجا که کلمه تفقه داریم، تفقه یا راجع به معارفه یا راجع به احکامه. اولا در این تفسیر یک نوع خلاف ظاهر در کلمه تفقه. یک. دو، علاوه بر این در همه جهادها پیروزی با مسلمانان نبوده. در جنگ احد 70 نفر از مسلمانان کشته شد، در جنگ حنین خیلی هزیمت عجیبی بود. همه جنگ ها اونچنان نبود که همیشه مسلمانان پیروز بشوند. این دو. اشکال سومی که در اینجا هست اون این است که اصلا این آیه در سوره مبارکه توبه هست، و سوره توبه در سال 9 هجرت نازل شده است. در آن زمان در اطراف مدینه کافری نبود. بل اگر در سال دوم و سوم نازل بشود حق با شماست، اما در سال 9 اصلا در شبه جزیره العرب کافری باقی نمانده بود، اون هم در اطراف مدینه. بنابراین تعریف اول، تفسیر اول، سه، دو نقطه قوت، سه نقطه ضعف. نقطه قوت حفظ السیاق، دوم وحدت و مراجع الضمائر الثلاثه، هر سه به نافرها برمیگردد. اما ضعفش هم در کلمه تفقه، همیشه هم در جنگه ها تفقه به معنی بصیرت نبوده. سالسن در اطراف مدینه سال نهم بتپرستی نبوده که برگردن اونها را از کنم انذار کنند. این یک هنوز تمام نشده. علامه عراقی چهار تا عرض کنم تفسیر را میگیم، یکی را انتخاب کرده دیگه نشد بره. التفسیر الثانی خیلی از هم جدا کنه، ما هر چهار تفسیر را از هم جدا کنیم مسلط بشیم. برای اولی علامت گذاری کن، خطاب به مؤمنین مدینه و من حولهم من الکفار، این باشه. دوم، خطاب تنها به مؤمنین مدینه هست، خطاب به تنها به مؤمنین مدینه هست. آیه در مقام این است که مؤمنین باید تقسیم وظائف کنند. تفسیر دوم علامتش تقسیم وظائف، مؤمنین مدینه باید تقسیم وظائف کنند. گروهی بروند جهاد کنند، گروهی هم خدمت پیغمبر بمانند، درس بخوانند، فقه بخوانند، دین یاد بگیرند. هر کدام وظیفه انجام داده، او رفته جهاد کرده عوض این افراد. این افرادم که نرفته هم درس خوندن، درس یاد گرفتن، تعلیم کنن به جای او. بنابراین که انهو جوانان مدینه که همشون پا برکابن، دو گروه بشون، گروهی به عنوان مجاهد برون، گروهی هم در محضر پیغمبر بمانن. وقتی که اون گروه از جهاد آمدن بگن ما جهاد کردیم، اینا میگن ما هم درس خوندیم، بیا اون چرا که ما آموختیم به شما بگیم. یک ماهی که شما غائب بودی، ما از محضر پیغمبر اکرم درس گرفتیم، تدریس کنن اونها را عرض کنم انذار کنن. عرض کنم در این تفسیر اون سه اشکالی که بر اولی وارد بود، اون سه اشکال بر این تفسیر وارد نیست. سه اشکال چه بود؟ مشکل تفقه، گفتم جهاد تفقه نداره، بصیرت داره، اینجا نه، تفقه به معنای درس خوندنه. مشکل دوم این بود که در مدینه، اطراف مدینه کافری نبوده، اینا نمیگن کافر. مشکل این بود که عرض کنم خطبه این آیه، این سوره مبارکه در سال نهم آمده، منافات نداره. سه اشکالی که بر رأی اول وارد بود بر این وارد نیست، اما یه اشکال بر این وارده. اگر گفتی تفکیک مراجع زمائر، دوتاش مال نافرها شد، دوتاش مال مقیمها شد، مقیم یکیش مال نافرها شد. چطور؟ فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا مقیم ولینذروا مقیم اذا رجعوا نافرین. دو ضمیر اول برگشت به نافر، ببخشید به مقیم، سومی برگشت به نافر، الخلاف ظاهره. بنابراین این تفسیر عرض کردم خدمتتون که این مشکل را پیدا کرد، هم اون سه اشکال بر این وارد نیست، سیاق هم تا حدی محفوظه، چون یکی میرن برای جهاد، فقط اشکالش در تفکیک مراجع. گروه جوانان مدینه دو گروه شوند، گروهی بروند شمشیر بزنند جهاد کنند، گروهی هم محضر پیغمبر قرآن و حدیث یاد بگیرند. اون گروه که آمدن از اینها عقب ترند، اینها تدریس کنند، برگردن در یک سطح مساوی از علم قرار بگیرند. خوبه، هم سیاق محفوظه، خب جهاد داره. اما مشکل این است که ضمایر فرق کرد، دو تای اول برگشت به مقیم، متخلف نگه، متخلف کلمه خوبی نیست، مقیم. سومی برگشت به نافر، این خلاف ظاهره. سه، التفسیر الثالث. خب چه علامت بگذاریم بین اولی و دومی؟ در اولی علامت چه بود؟ خطاب للمؤمنین بما بینهم مؤمنون و کافر. درس خوندن هم توش نبود، فقط مجاهد می آمد عظمت جهاد را برای اینها تفسیر می کرد، اینها بصیرتشون بالا می رفت. عرض کردم سیاق در اینجا محفوظه، مشکلی نیست. وحدت ضمایر هم محفوظه. فقط مشکلی که در اینجا ما در اولی پیدا کردیم، اون کلمه تفقه مناسب نیست. علاوه بر این، وحد عرض کنم که در محیط مدینه در اون زمان کافری نبوده. سالسن این آیه در سوره مبارکه عرض کنم توبه است، در سال نهم کافری نبوده. اولی ماه هم از نظر سیاق و هم از نظر وحدت ضمایر، اما مشکل سه تا مشکل هست. دومی نه، کافری توش نیست، فقط خطاب به جوانان مدینه هست. جوانان مدینه دو دسته بشن، یه دسته جهادگر، یه دسته هم متعلم. جهادگران که آمدن عقبن، اینها برای اونها تعلیم کنند. سیاق محفوظه تا حدی، اما تفکیک ضمایره. دو تای اول شد مال مقیم، سومی شد مال نافر. بگو دو تای اول شد مقیم، سومی شد مال نافر. الثالث، التفسیر الثالث. تفسیر سوم کدومه؟ تفسیر سوم مطابق روایات اهل بیت اون این است که اصلا این خطاب به مؤمنین مدینه نیست. اولی و دومی میگفت مال مدینه است، اولی توسعه داشت، دومی اصلا توسعه نداشت. سومی میگد اصلا این خطاب به مردم مدینه نیست، این خطاب به شهرستان هاست. میگه آقایانی که شما در کرمان هستید، همه که شماها نمیتونید جهاد کنید، همه که شماها نمیتونید بیاد خدمت پیغمبر اکرم، چه کنید؟ گروهتون بمانید در مدینه، کار مردم مدینه را راه بندازید، گروهی هم بیایید در قم درس بخوانید و برگردید مردم کرمان را عرض کنم خدمتتون که انذار کنید. اصلا کلمه جهاد در کار نیست، تشکیل حوزه های علمیه است. اون این است که شهرستان ها باید دارای حوزه ها باشند، اون این است که باید بیان در مرکز که مدینه هست درس بخوانن، بعدن بروند عرض کنم خدمت شهرستان ها اقوام و پدران و مادران را تدریس کنند. اصلا در اینجا دیگه این مسئله در کار، جهادی در کار نیست، فقط آموزشه. بنابراین در معنی سوم دو کلمه را در نظر بگیریم، اولا جهادی در کار نیست، ثانیا خطاب مردم مدینه نیست. پیغمبر اکرم در مرکز از ام القرا، پیغمبر که نمیتوند همه جا برود، باید مردم شهرستان ها و اطراف گروهی را بفرستند در مدینه آموزش ببینند، اینها برگردن اون جمعیت اقوام خود را عرض کنم خدمتتون که انذار کنم. غالبا روایات ائمه اهل بیت این معنا را عرض کنم خدمت تفسیر میکند. در اینجا ببینید وحدت ضمایر محفوظ است یا محفوظ نیست. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا نافرين ولينذروا نافرين إذا رجعوا إلى قومهم نافرين. وحدة زمائر محفوظة. بعضی از آیات الان خاطرم نیست، دلالت دارد که خدا نمیتواند، یعنی صحیح نیست که در هر دهکده ای پیغمبری را مبعوث کند. همیشه در ام القرا معجم را نگاه کنی، کلمه ام القرا، همیشه در ام القرا پیغمبری را مبعوث میکند، اطراف باید بیان در ام القرا پیغمبر را ببینن ایمان بیاورن. و ما کان رب کل یبعث رسولا فی کل قریه، مجموعا اینه، بلکه در ام القرا پیغمبر را مبعوث میکند، تمام. مثلش همانه، پیغمبر در مدینه است، ام القرا. پیغمبر که نمیتوند همه قریه ها برود، اهل قریه باید از 10 نفر یه نفر بفرستند در مدینه تحصیل کنند، برگردند در اونجا ارکرم خدمت که اقوام خودشون، همشهریای خودشون را آشنا به دین و آشنا به احکام کنند. اگر این معنا را بگیریم، هم با زمائر مطابقه و هم کلمه تفقه منصوبه، فقط یه دونه اشکال دارد، اون این است که سیاق از بین رفت. تمام آیات سیاقش جهاده، اصلا در سومی جهاد نیست. در اولی جهاد بود، در دومی جهاد بود، اما در سومی اصلا جهاد نیست. اما وحدت زمائر محفوظه و غالبا آقایانی که با آیه نفر بر حجیت خبر واحد استدلال میکنن، همین معنی سوم را گرفتن. روایاتم همینه، لطف کنید 2-3 روایت من بخونم، روایاتم همینه، روایاتم همین معنا را میفرماید. ملاحظه بفرمایید، رب الصدوق فی عیون الاخبار عن الرضا عند بیان علل الحج ان منها التفقه و نقل اخبار الائمه الى كل سقع و ناحیه كما قال الله فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه. از شهرستان ها بروند مکه برای حج، مسلما ائمه اهل بیت در حج حاضرند، دینشون را یاد بگیرن، بیان برگردن اهالی را انذار کنم. دوم، راوی میگد پیغمبر فرموده اختلاف امتی رحمه. راوی میگد یعنی رسول الله اذا کان اختلافهم رحمه پس اتفاقهم عذاب. یعنی چه؟ حضرت دیگه تو متوجه نشده، اختلاف امتی، اختلاف به معنای رفت آمده، اختلاف امتی رحمه، ذهاب ایاب اینها رحمته. اینها می روند در مکه، در مدینه، ائمه را، پیغمبر را می بینن، برمی گردن اقوام خودشون را انذار میکنن. الانم در لغت عرب میگن فلانی کان یختلف الى اندیت العلم، میرفت در کلاس های علم حاضر میشد. یخترف به معنای رفت و برگشت. قرآنم میفرمگد اختلاف لیل و نهار، یکی میرد و جانشین دیگر. این سومی خوبه، هم میتواند بر حجیت خبر واحد تا حدی بشود استدار کرد، وحدت زمائر هم محفوظه، تفقه هم معنایش محفوظه، اون اشکال دوم و سوم هم نیست، فقط سیاق به هم خورده. می شود از این سیاق جواب داد. اون کدومه؟ این آیه مبارکه دوبار نازل شده. بعضی از آیات داریم در قرآن دوبار نازل شده، یک بار نازل شده از در سیاق، یک بارم مستقلن نازل شده. این حرف حرف بعیدی نیست. آقایان اگر با علوم قرآن آشنا باشن، برخی از آیات دوبار نازل شده، مفسرم میگن این آیه دوبار بر پیغمبر نازل شده لعل این آیه یه موقع در ردیف سوره براءت توبه یک بارم مستقل آمده به مسلمانان بگد همه تون نمیتونید برید در حوزه علمیه درس بخوانید، بچه هاتون بفرستید در قم درس بخوانن، بعدن برگردن شماها را انذار کنن. زمان پیغمبر ام القرا مدینه هست، همه نمیتونن بیان مدینه، برخی بیان در مدینه درس بخوانن برگردن. این سه تفسیر. خب حضرای خراسانی این سه تفسیر از هم جدا کردیم، مستحضرم. اولی که میگفت که خطاب است به مؤمنین در مدینه و ما فیهم من کافر، مؤمنین برن جهاد کنن برگردن به این کافرها بگن بابا اسلام بیارید، ها ما عظمت حق و عظمت دین را در جهاد درک کردیم. در اینجا هم سیاق محفوظ بود و هم روابط اذکرم زمایر، فقط سه تا اشکال در تفقه و غیر بود. دومی میگفت نه، مؤمنین مدینه دو دسته بشوند، مؤمنین برخی عرض کنم خدمت پیغمبر بمانند درس بخوانند، برخی هم بروند جهاد. جهادگران که آمدن کم سوادن، اینها اونها را تعلیم کنند. سیاق محفوظه اما وحدت زمایر محفوظ نیست. دو تای اول مال مقیم، سومی مال نافق، سومی ماه، شرط اینکه این آیه دوبار نازل بشه. اصولا خطاب به مؤمنین مدینه نیست ابدا، نه اطراف نه خود، خطاب به مسلمانان بلاد است. مردم بلاد بچه های خود را بفرستند در ام القرى مدینه درس بخوانند، برگردن احکام معارف را برای آنها بگن. وحدت زمائر محفوظه، تفقه هم معنی خودش را داره. آیه هم در سوره مبارکه عرض کنم توبه سال نهم اشکالی نداره، فقط اشکالش تفکیک از قرب خدمت، اشکالش فقط سیاق از بین رفته و الا زمائر محفوظه. هر سه زمائر مال نافرینه. از قرب از خدمتون که از نبم و نرماشد بیان در قم درس بخوانن، نفر من کل فرقت طائفه لیتفقه، اونو که از بم و نرماشی را بده، ولی ینظر او همین ها ازا رجع او همین ها. بناهن علا هازا زمائل وحدتش محفوظه، فقط نامی از جهاد توش نیست. جوابش عرض کردم چه مانع دارد که این آیه دوبار و روایات ائمه اهل بیت هم همین. تفسیر الرابع ختامه مثل مرحوم آیت الله طباطبایی این آیه را عرض کنم خدمتون که جور چهارم تفسیر کرده. فرقش با سومی، تفاوتش با سومی اینه، اولا با سومی اشتراکی دارد، میگه خطاب به شهرستان هاست، خطاب به مدینه ابدا نیست مثل سومی. خطاب به کسانی هستند که از ام القرا دورند، ولی میگد کسانی که دور از ام القرا هستند، فرض کنید در خراسانند، خراسانی ها باید دو دسته بشن. یه دستشون برن جهاد، میخواد سیاق رو حفظ کنه، یه دستشون هم بیان مدینه درس بخوانن. در واقع دو تا نفر است، یک نافری دارن برای جهاد، یک نافری هم برای آموزش. اونها یک ماه جهاد برمیگردن به خراسان، اینها هم یک ماه تدریس و تدرس برمیگردن خراسان، اونها را چه میکنن؟ تعلیم میکنن. بنابراین چهارم با سومی مشترک، اصلا خطاب به مردم مدینه نیست، تمام خطاب به کسانی هستند که خارج مدینه هستند، کسانی که در تبوک زندگی میکنی، گروهتون برود جهاد، گروهتون هم بیاد در مدینه، بعد مدینه درس بخوانن، برگردن اونها را تعلیم کنن. عرض کردم خدمت که در اینجا ایشون میخواد جمع کند بین خدا و خرما، هم میخواد سیاق را حفظ کند هم وحدت ضمایر. اما سیاق محفوظه، چون یه دسته میرن جهاد، تبوکه یه دسته میره جهاد. عرض کردم وحدت ضمایر هم هست، اونها که از تبوک میان مدینه، یتفقهو و ینظرو اذا رجعو، فقط یک دن ایراد بر ایشون هست، اون کدومه؟ ظاهر آیه این است که انهنا نفرن واحدن، یه دونه نفر داریم، نه اینکه دوتا نفر داریم. یک نفر تبوکه برد جهاد، تبوکه بیاد ارز کنم مدینه، برن ارز کنم برگردن جهادگرانی که از جهاد برگشتن، این نافرها اون نافرها را آموزش دهن. بگو این نافرهایی که آمدن مدینه و اون نافرهایی که رفتن به جهاد، برگردن اونها را آموزش دهن. جهاد محفوظه، وحدت زبائر هم هست، اما انها هنا نفرن واحدن. امروز تمام بحث ما متمرکز شد بر تفسیر آیه، تفسیر آیه. ما همان سوم را انتخاب میکنیم که روایات ائمه اهل بیت هم هست، وحدت زبائر هم محفوظه، سیاق مشکلی ندارد چون روایات داریم، مانع ندارد بگیم هذه الآیه نزلت مرتین. بس فردا عمرمون باقی باشد، کیفیت الاستدلال بالآیه علی حجیت خبر الواحد، کیفیت استدلال انشاءالله فردا.